جلسه ششم، 16 آبان ماه 1394.
به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. جلسه ششم از سلسله جلسات معرفت شناسی و تفکر نقادانه رو آغاز میکنیم. مدتی این مثنوی تأخیر شد، به تعبیر مولانا 2 هفته کلاس های ما تعطیل گشت. یک نوبت من سفر بودم، به شهر کلگری رفته بودم برای ایراد چند سخنرانی، نوبت دیگر هم پاره برنامه ها مانع از این شد که من خدمت عزیزان برسم. امروز با 15 روز تأخیر جلسه ششم رو آغاز میکنیم. اگر خاطرتون باشه در باب تئوری های صدق سخن میگفتیم، نظریات صدق مطابقت با واقع، یعنی correspondence theory of truth، و همچنین coherence theory of truth یا نظریه صدق انسجام رو نسبتاً به تفصیل دربارش با یکدیگر سخن گفتیم. و چنان که وعده کردم، این نوبت آخر است که به بحث از تئوری های صدق میپردازیم. امیدوارم مجالی پیدا بکنم که هم نظریه صدق پراگماتیزم یا کارآمدی رو بحث بکنم و هم نظریه صدق زائد بودن یا ریداندنسی تئوری آف تروث رو. و چنان که در نوت ها و یادداشت های خود هم نوشتم، اگر برسیم بحث از توجیه رو، خصوصا با تأکید بر فاندیشنالیزم رو، سعی میکنم که امروز به بحث بگذارم، اگر نه که بحث نوبت آتی ما میشود. جهت ایضاح بیشتر عرائضم و خصوصا نظریه صدق زائد بودن، من فقراتی از رساله ویتکنشتاین به روایت خودم رو میخوانم که مؤید معنای نظریه صدق زائد بودن است، به توضیحی که البته خواهیم دید. و میکوشم توضیح بدم که این چه معنا و مدلولی داره. پیش از این که بحث رو پی بگیرم، به پاره از پرسش ها که توسط شنوندگان این سلسله مباحث طرح شده و از طریق ایمیل و پیام های فیسبوکی به من رسیده پاسخ میگویم. اولا تشکر میکنم از حسن اصقاء و دقت این عزیزان که مشخص از پژوهنده و مشتغل به حوزه های علوم انسانی و مشخصا فلسفه هستند. و ثانیاً ممکن است این پرسش برای برخی دیگر از عزیزانی که این فایل های صوتی رو گوش میکنن پدید آمده باشد، فلذا ذکر آنها و تبیینشون جهت ایضاح بیشتر مباحث پیشین قطعا راهگشاست. پرسیدن که من از اونها شروع میکنم و بعد هم بحث رو پی میگیرم. در باب عرض می شود که معرفت که عبارت است از باور صادق موجه، اون تلقی که من به تفصیل آورده بودم، پرسیدن که خب فی المثل در طریق عرفان یک سالکی که ادعا میکنه از جانب حق پاره واردات قلبی رو تجربه کرده است، رؤیاهایی از سر گذرانده است، یا به این شعر حافظ هم یکی از دوستان استشهاد کرده که در طریقت هرچه پیش سالک آید را خیر اوست، یا پیش روی سالک آید خیر اوست. خب اون وقت این چگونه است که میشه گفت که خود این رؤیاها موجه کننده سخنان عرفا و انسانهای معنوی هست، یا اینکه ما باید به ملاک و محک های بیرونی عطف نظر بکنیم؟ یکی از دوستان به نوشته های شیخ نجم الدین کبرا اشاره کرده و رؤیاهایی که او ذکر کرده و آورده است که این خوابها و رؤیاهای صوفیه خودشون از می شود اون رو باور دارند و معتقدن این خوابها از جانب حق برای راهنمایی سالک آمده است. و گفته فلانی، شما که گفته این معرفت عبارت است از باور صادق موجه، برای معرفت بخش انگاشتن رؤیاهای صوفیان و معرفت بخش انگاشتن اونها به امر دیگری بیرون از اون احتیاج داریم یا نداریم؟ و اینجا ملاک و محک چیست؟ این یک پرسشه. پرسش دوم راجع به این که من تأکید کرده ام چند بار که واحد معناداری و واحد معرفت بخشی گزاره است نه مفهوم، و این که چرا این چنین است در سنت فلسفه مغرب زمین و فیلمثل در سنت فلسفه اسلامی این چنین نیست. چند پرسش دیگر هم هست، من فکر میکنم از چند نفر، 3-4 نفر برای من نوشتن، من به این 2-3 تا پاسخ میدم، به بقیه اونها سعی میکنم در میان عرائزم بهش بپردازم. راجع به پرسش اولی که در باب اقوال صوفیه هست و عرض میشود رؤیاها و ازواق و مواجید اونها و میزان معرفت بخشیشون، حقیقتش اگر ما باشیم و سنت معرفت شناسی معاصر، قبلا هم چند بار فکر میکنم این ازش سخن به میان آمده در این جلسات، اما ظاهرا توضیح آن نیاز به تأکید مؤکد دارد و من با اینکه فکر میکردم پاره از تأکیدات من اسباب ملال خاطر مخاطبان رو ممکن است فراهم آورد، اما چون حدس میزدم مسئله قدری نامعنوس و نامتعارف است، میبینم همچنان که احتیاج به توضیح دارد از طریق همین پرسش‌هایی که طرح کردم. به همین سبب دوباره اون رو، اون بحثش رو تأکید میکنم و امیدوارم در بحث ما یا سلسله مباحثی که تاکنون داشتیم در جلسات گذشته پرتوی بیفکند. ببینید، به اختصار عرض میکنم، اولا بین دو معنای از باور باید تفکیک کرد. نوبت پیشین یا چند نوبت پیش هم این رو گفتم، دوباره تأکید میکنم. ببینید، این که میگوییم معرفت عبارت است از باور صادق موجه یا True Justified Belief، مراد از باور همون رابطه باوری است، belief relation، که قبلا هم گفتم مثلا من یک وقت هست که میگویم من باور دارم که برف میبارد، یک وقت هست که میگویم من آرزومندم که برف ببارد، من نفرت دارم از این که برف ببارد، و قص الهازار اصناف رابطه هست که به تعبیر معرفت شناسان منتال استیت ها یا حالات ذهنی گوناگون ما رو شکل میده. معنای تخصصی باور در بحث های معرفت شناسانه نه معنای متعارف است که من میگم من به شما باور دارم، یعنی به شما اعتماد دارم. ایشون اون معنایی که عرفا میگن باور دارن رو فکر میکنم به اون معنای متعارف گرفته. عرفا به تجربه های ذوقی خود باور دارن. خیلی خوب، این اختصاصی به عرفا نداره. اگر من به معنای متعارف بگم باور دارم، یعنی من اون رو قویاً خودم میدانم یا بهش اعتماد، ببخشید اعتقاد قلبی دارم. این اون معنای متعارف یا عرض میشود رایج از باور داشتن. تو به فلانی باور داری؟ میگم باور دارم، یعنی بهش ایمان دارم، یا به این حرفم باور دارم، یعنی اعتقاد راسخ دارم. این معنای فلسفی معرفت شناختی نیست، معنای متعارفه، در زبان روزمره به کار میبریم. این معنا هیچ مطمع نظر من نیست در این بحث ها. اون معنای تخصصی و مزیق باور که عبارت است از belief condition مد نظر ماست. از این حیث فرقی نمی کند چه از واقع مواجید عرفا باشه، چه فرض بفرمایید که من خاطره‌ای که برای شما نقل می کنم، چه آنچه که مبتنی بر پرسپشن یا ادراک حسیه، همه اینها اگر قرار باشد مؤدی به معرفت بشوند، در وهله نخست باید رابطه باوری باشه، یعنی از سنخ رؤیا، از سنخ نفرت، از سنخ آرزو، از سنخ ترس نباشه، رابطه باوری باشه. اما این تازه اول کلامه، بریف کاندیشنه، بعد باید البته ترو باشه، جستیفاید باشه. خب به همین سبب راجع به ازواق و مواجید عارفان و دیگره عرض می شود که کسانی که ادعاهایی از این سنخ دارن، هیچ اشکالی نداره این ادعا رو بکنن، اما در سنت معرفت شناسی وقتی معرفت بخشند، وقتی پلازبلن که ما بتونیم راجع به صدقشون و توجیهشون هم سخن بگوییم. به صرف این که من فکر بکنم آنچه که دیدم یا عرض می شود که از سرگذرانده ام معرفت بخشه، چون معرفت امر و عرض می شود که مقوله عمومیه و ما معرفت خصوصی نداریم، ممکنه برای خود من حجیت داشته باشه، اما در معرفت شناسی باید حجیت اون اینترسابجکتیو باشه، بین الاشخاصی باشه. ما همان گونه که زبان خصوصی نداریم معرفت خصوصی هم نداریم. این تعریف معرفته. عرفا ممکنه میگن نه ما با اونا کاری نداریم. بسیار خب، در طور عرض میشود معیارها و طور معرفت شناسان نمیفته و عیبی هم نیست به این امر، یا به تعبیر دیگه اشکالی هم نداره اگه یک عارفی به این تن بده. من نمیگم اگر تن بدهد از این قربال ها عبور نمی کنه، اما مرادم تأکید بر این امر است که علی ای حالین معرفت عبارت است از باور صادق موجه و باید صدق و توجیهش هم اضافه شود به نحو بین الاذهانی، مبتنی بر همین تئوری های صدق، مبتنی بر تئوری های توجیه که بهش یا انتهای بحث امروزمون یا هفته بعد میرسیم، باید از همینجا حرکت کرد و بحث رو پیش برد. پس از واقع مواجید عرفا یا به تعبیر این دوستمون خوابهای عرفا که اشارتی به شیخ نجم الدین کبرا کرده اند و تعابیری که آوردن از واقع مواجید اونها، نه معرفت بخش هست لزومن و نه معرفت بخش نیست لزومن. On the face of it به تعبیر فرنگی ها در وهله نخست، خب اگر مبتنی بر بیلیف کاندیشن باشه که به نظر میاد شخص میگه به اون معنی تخصصی من باور دارم، اون وقت باید علاوه بر این صدق و توجیهش هم احراز بشود. ما معرفت خصوصی نداریم، همون گونه که زبان خصوصی نداریم در اپیستمولوژی جدید، و به این معنا باید محک زده بشود صدق و توجیه اون مدعا به صرف این که من میگم کسی پشتوانه سخنش نیست و اپیستمیک ولیو نداره. اما نه این که پس بالمره نخواهد هم داشت تجارب معرفت شناختی، نه، اگر صدق و توجیهشون احراز بشود که علل اصول ممکن است، چون به حال تجربه دینی، تجربه عرفانی، چنان که معرفت شناسان در سنت فلسفه تحلیلی در حوزه فلسفه دین بحث کرده اند، در حوزه فلسفه عرفان ادعی بحث کردن، میشه احراز کرد و سراغ گرفت صدق و توجیه اونها، اما نه به نحو خصوصی. خب این از پاسخ پرسش اول. در باب پرسش دوم هم حقیقتش آنچه که من مایلم ذکر بکنم و نمیخوام بحث فلسفه اسلامی به تفصیل اینجا بکنم، ببینید از جایی به بعد میشه این چنین گفت که من اولا نگفتم واحد معناداری به نزد قدمای ما لزومن تصوره. واحد رو حالا چون از تعبیر واحد استفاده کردم، بیشتر با توجه به بحث‌های پسافرگی در سنت فلسفه تحلیلی گفتم. او تأکید داشته واحد معناداری گزار است و اصل کانتکست پرینسیپلش هم متضمن این بود که، یعنی کانتکست پرینسیپل او و اصل بافت او هم میگفت که ما باید واژه رو در سیاق و گزاره بفهمیم و معنا ببخشیم. در میان قدمای ما این تفکیک نبوده و تأکید بر این نبوده است. نمیگم اونا حتما راجع به تصورات یعنی مفاهیم فقط میگفتن واحد معناداری، اما به نظر میاد حتی شما اگر به سراغ فیلسوفان امپریسیست سده 16 و 17 هم بروید در مغرب زمین، مرادمه اونا هم تأکید بر این که واحد معناداری گزارست نداشتن، یعنی یه امر مستحدث حتی در سنت فلسفه غربی. قرار نیست حالا ما این رو مقابله بکنیم و مقایسه با فلسفه مسلمان. خود فیلسوفانی مثل لاک فرض بفرمایید، بارکلی، اینا وقتی راجع به معناداری حرف میزدند اینا هم درکشون از معناداری این بود که ما در باب تصورات راجع به مفاهیم سخن میگوییم، نه درباره تصدیقات. و فرویده بود اواخر قرن 19 هم که به نوعی این انقلاب رو میشه گفت پدید آورد، یا دست کم از زمان او خیلی این تصدیق شد و بر مسند تصویب نشست. میدانید او فرویده انقلابی در منطق هم پدید آورد، منطق جدید روی دوشهای فرویده ایستاده، منطق ارسطویی قدمتی و اعتباری بالغ بر 1500-600 سال، شاید هم بیشتر 1800 سال داشت، تا اواخر قرن 19 هم که خب فرویده دستگاه نوین منطقی خود رو ابداع کرد و بعدن هم که راسل و وایتهد آمدند و اصلا فرمال لاجیک و این که ما مفهوم فانکشن رو ابداع کرد نداشتیم ما، و از مفهوم ریلیشن سخن گفت که بعدن در ریاضیات جدید، منطق جدید، همه اینها بروز و ظهور پیدا کرد. این رو میگویم تا توضیح داده باشم حتی در مغرب زمین هم تا اواخر قرن 19 هم منطق ارسطویی فانکشن داشت. و قصه فقط به قدمای ما و سنت ما بر نمیگرده. در خود مغرب زمین هم تا هنگامی که فرگه سخنانش بر مسند تصویب نشست، همون منطقه ارسطویی فانکشن داشت و کار میکرد. بعد از آن بود که این آموزه ها بر صدر نشست. من در همین کتاب رساله منطقی فلسفی و شرحی که بر تراکتوفوس نوشتم، ابتداعاً از منطق فرگی شروع کردم و توضیح دادم که مفهوم فانکشن او چه اهمیتی داشت. همان که ما فیلمثل مثل نقل نبات در دبیرستان اون موقع میخواندیم، اهمیتش رو نمیدانستیم. خودم رو عرض میکنم اینکه در منطق جدید فرگی مفهوم تابع رو ابداع کرده، مفهوم فانکشن رو، اینکه ما متغیر مستقل داریم، متغیر وابسته داریم، دامنه داریم، برد داریم. اینا فرمودید اینا همه کارهایی است که فرگه کرد و مبتنی بر همین مثلا گزاری مثل رضا ورزشکار است رو او گفت. ما میگیم یه اف ایکسی هست مساوی با ورزشکار بودن و عرض میشود که شما به ازای مقادیر مختلفی که به جای ایکس بذارید گزارهای مختلفی رو به دست می آورید. مثلا رضا ورزشکار است، فریبا ورزشکار است، فرزاد ورزشکار است. نکته مهم این بود، حالا چون ذکر فرگه رفت تأکید میکنم و رد میشم، که گزاره رضا ورزشکار است دیگه به نزد فرگه سه تا جز نداشت، سه مؤلفه مجزا و مستقل نداشت، رضا ورزشکار و استن، بلکه متشکل از دو مؤلفه بود، شناسه و تابع. تابع ورزشکار بودن رو اف ایکس مساوی با ورزشکار بودن به ازای مقادیر مختلفی که شما میدادید به این تابع، محصولات مختلفی رو هم نتیجه میگرفت. به این معنا فرگه خصلت رابطه ای بودن منطق رو ابتداعاً وضع کرد و بعد اون رو به زبان تسری داد. فقط فرمودید بعد به زبان هم تسری داد، اول از منطق شروع کرد و منطق رو کرد عرض می شود ریلیشنال، مفهوم فانکشن رو ابداع کرد و بعد این رو تسری بخشید به زبان و گزاره هایی که در زبان صورت بندی می شود. اون وقت ویتکنشتاین هم در تراکتاتوس خود به اقتفای رساله همین ریلیشنال بودن رو در باب زبان به کار گرفت. من دعوت میکنم دوستان رو که کتاب محققانه دکتر زیای موحد تحت عنوان از ارسطو تا گودل، مجموعه مقاله های فلسفی منطقی، به اون کتاب مراجعه بکنن و مشخصا مقاله گوتلوب فرگه و تحلیل منطقی زبان. در اونجا ایشون توضیح دادن، استاد منطق و عرض میشود فلسفه تحلیلی شناخته شده در داخل کشورمون هستند، در آستانه بازنشستگی هم ما 5 سال با هم در انجمن یک فلسفه همکار بودیم. این کتابشون و بعد کتاب منطق سوری، منطق موجهات، از آثار کلاسیکی است که منتشر شده در زبان فارسی و از آن خیلی استفاده کردن. در اونجا یکی از این مقالات، حالا من یک مقاله رو نام بردم در این کتاب، گوتلوب فرگه و تحلیل منطقی زبان، ایشان توضیح دادن که چگونه از می شود فرگه آمد و منطق جدید رو جایگزین منطق ارسطویی کرد و چنان که توضیح دادم این خصلت ریلیشنال بودن منطق رو ایشون بعد به زبان هم تسری داد و گفت زبان هم خصلت گزاره‌ای داره یا واحد معناداری گزاره است. خب بر همین سیاق در فلسفه زبان جدید و میشه گفت معرفت شناسی جدید این تلقی بر مسند تصویب نشست، خصوصا در نیمه اول قرن بیستم، و از این حیث شما منطق جدید رو به دوران پس آفریگهی و دوران پیش آفریگهی منطق رو میتونید تفکیک بکنید و تقسیم بندی بکنید. از این حیث خب میشه گفت که این اتفاق نسبتا بدی است و اختصاصی به سنت اسلامی ما نداره. در این حال حالا چون این پرسش رو کرده اند خوبه که ذکر بکنم این نکته رو که فلسفه اسلامی ما به لحاظ سنتی بیشتر یه فلسفه متافیزیکال بوده و معرفت شناسی یا حدود و ثغور معرفت یا سخن گفتن در باب خطا یه امر عرضی و تبعی بوده. بیشتر فلاسفه ما، بزرگان ما، متافیزیسیان بودند. شما از فلاسفه مشائی مثل ابن سینا بگیرید تا خصوصا شیخ اشراق و کتاب حکمت الاشراق او و صدرا و اسفار اربعه او، ملا صدرا، اینا عموما متافیزیسیان بودن، یعنی بحث های معرفت شناختی به محاق رفته بود و سلسله مراتب هستی و سخن گفتن در باب اون بسیار به نزد اونها برجسته و محترم بود و محوریت داشت، هر یک از منظر خود. به این معنا میشه گفت که معرفت شناسی و مباحث معرفت شناختی چندان به نزد حکمای مسلمان ما برجسته نبوده است. شما حتی وقتی که به دوران معاصر هم میایید و فی المثل کتاب مهم و اکنون دیگه میتوان گفت کلاسیک شده مرحوم طباطبایی با پاورقی های مرحوم مطهری، یعنی اصول فلسفه و روش رئالیسم رو که میخوانید، اونجا هم مباحث سبقه اونتولوژیک داره بیشتر و مطهری میکوشه با استشهاد به آرای فیلسوفان مسلمان توضیح بده که فی المثل ما آنچنان که مارکس میگوید یا ایدئالیسم مارکسیستی میگوید رابطه میان ذهن و عین از این قرار نیست. و باز هم درسته که تأثیر گذاشته مباحث جدید بر ایشان، اما اسباب و ادواتی که از اونها، یا بگوییم زرادخانه‌ای که از اونجا سلاح برمیگیرد، مطهری یک زرادخانه‌ای است که بنای متافیزیکی داره نه معرفت شناختی. به همین سبب هم یک جاهای ناهمزبانی رخ داده است و چنان که من در سلسله جلسات مطهری شناسی که 18 جلسه بود و در همین بنیاد سهروردی برگزار شد به تفصیل در باب مؤلفه های نظام اندیشگی مطهری سخن گفتم و پاره از این مباحث از می شود آپولوژیتیک ایشان و الهیاتی خصوصا در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو کوشیدم نقد بکنم و خطاهایی که من فکر می کنم راه پیدا کرده در تحلیل ایشون رو توضیح بدهم. این رو هم ناگفته نگذارم که باز یکی از خطاهایی که فی المثل همینجا راه پیدا کرده در کار مرحوم مطهری در جلسات کانشناسی هم اینو ذکر کردم به تفصیل، میگذرم از آن در میگذرم، همون خلط میان مقام تصور و تصدیق است به اصطلاح. یعنی ایشان وقتی که راجع به مقولات فاهمه کانتی سخن گفتند در شرح مبسوط منظومه، پاورقی های مفصلی داره اون کتاب و نکاتی که ایشون آوردند و اون جلساتی که تشکیل میشده، پاره از مشاهیر مثل دکتر داوری، دکتر حداد هم تو اون جلسات بودن، اسمشون هست در کتاب، اون ایام قبل از انقلاب، مرحوم بزرگ مهرم فکر میکنم بوده است و دیگران، اسمشون هست اون توی نوارها که پیاده شده و بحثایی که مرحوم مطهری کرده اند. اونجا به نظرم نوشتم در یک مقالم خلطی صورت گرفته در یک مصاحبه‌ای هم که بنیاد صدرا، یعنی بنیاد نشر آثار مرحوم مطهری با من داشتن به تفصیل دو سال اندی پیش، من همه اینها رو آوردم و البته انصافا هم اونا این مصاحبه رو نشر کردن، سبقه انتقادی داشت در این سنخ از کارهای مرحوم مطهری. اونجا هم توضیح دادم که یکی از خطاهایی که اینجا راه پیدا کرده در کار اون بزرگوار این است که خلطی کرده است میان تصور و مفاهیم که در سنت فلسفه اسلامی به بحث گذاشته شده و مقولات فاهمه که کانت ازش یاد میکنه. ایشان در اون بحثا میگه که مقولات فاهمه‌ای که کانت ازش یاد کرده شبیه آنیست که عرض میشود که حکمای ما گفتن تحت عنوان مقول ثانی فلسفی. از بحث خارج میشیم، من اونجا توضیح دادم که نه، این خطاست و این قیاس مع الفارقه، چون مقولات فاهمه در سنت و نظام فلسفی کانتی یه امر معرفت شناسانه است، ناظر به ساختار گذار است، ناظر به در خدمت یه پروژه اپیستمولوژیکه، در خدمت توضیح شروط استعلایی است که امکان پذیر میکنه معرفت ما به جهان پیرامون رو. به تفصیل این رو کانت در کریتیک آف پیور ریزن آورده است و من در این جلسات هم توضیح دادم، در خدمت یه پروژه اپیستمولوژیک. اما آنچه که مرحوم مطهری ازش سیکی کرده هم تحت عنوان معقول ثانی فلسفی و مقولاتی از این دست، ناظر به مفاهیم، ناظر به تصوراته و یه امر روانشناختی یا دلالت شناختیه و اینا در سطح هم اصلا قرار نمیگیرن و این قیاس بالمرغم الفارقه. و اینکه ما بگیم شبیه اون حرفایی رو که کانت زده، مثلا شیخ اشراق زده یا حکمای مسلمان زده، نه، اصلا قیاس جایی ندارد و الفارق است به سبب اینکه مبادی و مبانی جدا بوده، متفاوت بوده. این یه پروژه معرفت شناسانه بوده به نزد کانت، به نزد هیوم قبل از اون، اما قدمای ما بحثاشون سبقه معناشناسانه و روانشناسانه به تعبیر امروزی ها داشته. یعنی اینکه فی المثل علیت معقول ثانی فلسفیه که منشأ انتزاع داره در عالم خارج اما ما به ازا ندارد. سخن مطهری این است و البته ابداعی ایشان نبوده، اما این رو توضیح دادن. معقول ثانی فلسفی، معقول اول فلسفی که همان مفاهیم ماهوی باشد، و بعد معقول ثانی منطقی مثلا کلی و امثال ذلک. ایشون گفتن که خب شبیه این حرف رو ما هم زدیم. در وقاد بودن ذهن مطهری در حوزه فلسفه بنده که تردیدی ندارم و هوشمندی او و فوق العاده فهیم بودنشان، اما این خطاهای نسبتاً فاحش از اونجایی است که این مبانی دستشون نبوده و اهمیت و حدود و ثغور پروژه معرفت شناسانه فیلسوفان غربی مثل کانت و پیش از هیوم و پس از او رو چنان که باید نمی‌دانستند و در نیافته بودند. باری اگر اجازه بدید این دو سه پرسش رو که شرح اونها هم نسبتاً به درازا انجامید عبور کنیم از آن و وارد بحث خود و تتمه بحث پیش در باب تئوری های صدق بشیم. خب تئوری صدق مطابقت رو که توضیح دادیم، تئوری صدق کوهیرینس رو هم که توضیح دادیم، دو تئوری که امروز بهشون میپردازم چنان که وعده کردم، یکی تئوری صدق پراگماتیسم یا کارآمدی pragmatic theory of truth، و دیگری تئوری صدق زائد بودن یا redundancy theory of truth. خب تئوری صدق پراگماتیک یا کارآمدی تئوری است که خصوصا در قرن بیستم و به اقتفای مباحثی که ویلیام جیمز از فیلسوفان پراگماتیست آمریکایی طرح کرد و بعداً هم جان دیوی پی اون رو گرفت و در نیمه قرن بیستم و نیمه دوم قرن بیستم هم فیلسوفی که از قضا به ایران هم سفر کرد، ریچارد رورتی، میشه گفت که پی گرفته شد. رورتی رو الان توضیح میدم به چه معنا به این تئوری باور داشت و به یه معنا این فیلسوفان که عموماً امریکایی هن و به مکتب پراگماتیسم هم باور دارن، تحت تاثیر ویتکنشتاین متأخر هم بودند که بهش اشاره خواهم کرد. ببینید میشه این چنین گفت و مسئله رو صورت بندی کرد که در تئوری صدق کارآمدی صدق نه از روی تطابق تعریف می شود مثل تئوری صدق مطابقت، نه از روی کوهیرینس یا انسجام تعریف می شود، بلکه مهم کارآمدی عملی است. اینکه چقدر در مقام عمل موفق باشه یک گزاره، آثار و نتایج عملی بر آن مترتب باشه و بشون رو در مقام عمل تحققش رو سراغ گرفت، قوام بخش صدقه از نظر این فیلسوفان. رورتی که از این حیث نام بردارم بود، معتقد بود بحث و فحص فلسفی راجع به صدق کار ما رو به جایی نمیرسونه، بار ما رو بار نمیکنه. بدین معنا که اگر بخوایم صدق رو از روی تطابق تعریف کنیم یا مطابقت، یا بخوایم بر اساس مؤلفه‌های دیگری تعریف بکنیم، اونی که نهایتاً به کار ما میاد اون پراگماتیسمه یا کارآمدی عملیه. مثلا من به عنوان یک دانشمند چند تا تئوری بدیل فرض بفهمون در علم شیمی یا فیزیک مد نظر دارم، اونی تئوری صادق است که کارآمدی عملی داشته باشه، یعنی من بتوانم مبتنی بر کارآمدی عملی اون توضیح بدم که چرا این تئوری موجه است و نه بهمان تئوری. اسم این مکتب هم روشه دیگه، مکتب پراگماتیسم. نه حالا این مراد از پراگماتیسم نه اون معنای پراگماتیسم احیانا مذمومی که در وادی سیاست هم به برخی گفته میشه که فلانی خیلی پراگماتیسته، نه اون معنای از پراگماتیسم مد نظر. اون پراگماتیسمی که گفته میشه تقریبا یعنی آدمی که هیچ پرنسیبی نداره، و کاملا عضو حزب باده و از هر طرف که بوزه به اون معنا عمل میکنه. حالا دست کم نزد برخی اینجوریه، یه معنای مثبت پرگماتیسم هم حتی بر همون کانتکست سیاسی میشه این باشه که فلانی خیلی اهل عمل است و فکر میکنه که ما باید یه کارهای انجام بدهیم در وادی سیاست، فرض کنیم نهادهایی بسازیم، بهمان بکنیم. به این معنا به جایی که بخوایم حرف بزنیم، اگر یادتون باشه در دهه های 70 و 80، حالا خصوصا 70 شمسی که آقای خاتمی رئیس جمهور بودند، یه عده‌ای در مقام طعنه زدن به ایشون میگفتن آقای خاتمی گفتار درمانی داره، مرادشون این بود که ایشون در مقام عمل چنان که باید عمل نمی کنند. حالا کاری به صحت و سقمش ندارم، دارم توضیح میدم در مقابل اون گفتار درمانی، اگر اون سخن درست باشه، این کسی که اهل عمل نیست، یه معنی از پرگماتیسم اینه که فلانی اهل عمله، کار میکنه و فرض بفهمید که در مقام عمل پیش میره. همون موقع یادم با کرباسچی مقایسه میکردم، کرباسچی رو نگاه بکنید، فرض بفهمید که شهردار بوده، فرهنگ سرا ساخته، اینقدر کار کرده، فلان بهمان، این میشه اون معنی از پرگماتیسم، عنایت دارید. اما یه معنی از پرگماتیسم مذموم هم هست که فلانی خیلی پرگماتیسته، یعنی همین کاملا بدون هیچ پرنسیپ یا خط قرمزی هر چه خوشایند در مقام عمل انجام میدهد. بحث ما راجع به پرگماتیسم هیچ اون دو معنی از پرگماتیسم نیست، چون اون معنی دوم که کاملا سویهای اخلاقی داره، اولی هم یک امر اجرایی و کاری است که کسی میکنه. این بحث فلسفی نظریه و در مقام تفلسف برخی از فیلسوفان باور دارن که pragmatic theory of truth یعنی ما صدق رو از روی کارآمدی میفهمیم. اگر در تئوری تطابق یا مطابقت صدق رو از روی مطابقت میفهمیم، اگر در تئوری کوهرنس صدق رو از روی انسجام میفهمیم، در تئوری pragmatism اصلا خود مؤلفه صدق رو از روی آثار و نتایج عملی کارآمدی اون میفهمیم، چرا که معتقد بودن که اون تئوری دیگر سوراخ‌هایی داره که عرض می شود که به برخی از اونها هم پرداختیم، چه در باب صدق مطابقتی چه صدق انسجام، که راهی به جایی نمی برد و ما بهتر است که موضع دیگری رو اختیار بکنیم. خب رورتی فی المثل در این باب سخن می گفت و این که نام بردم از ویتکنشتاین متأخر، سرش اینه که در ویتکنشتاین متأخر پرکتیس یعنی همون ورزیدن قوانبخش معناداری و معرفت. من در کتاب سکوت و معنا که توفیق داشتم پاره از مفاهیم و مزامین فلسفه ویتکنشتاین متأخر رو توضیح بدهم، همچنین در کتاب زبان و تصویر جهان در مقالات این رو از منظری بهش پرداختم، الان نمیخوام وارد بحث اون به تفصیل بشم. قصه پرکتیس یعنی ورزیدن و اشتغال به عمل ورزیدن، خب از مقدمات فلسفه ویتکنشتاین متأخر، اینکه شما راجع به معناداری مبتنی بر پرکتیس سخن بگید و فیلم مثلا همین که عرض کردم being engaged in practice یعنی اشتغال به عمل ورزیدن. عمل ورزیدن یعنی چی؟ یعنی به کار بستن واژگان در سیاق‌های مختلف، یا چنان که برخی از شارحان او گفتن از bodily practice ما بیایم سراغ mental practice، یعنی از ورزیدن مبتنی بر یا با وام کردن اعضا و جوارحمون سراغ ورزیدن عرض می شود که ذهنی هم بیاییم. ورزیدن رو هم معادل پرکتیس به کار بردن، خود من هم در نوشته هم به کار بردن، واژه فارسی خوبی هم هست. عمل اون رو نمی رسونه چنان که باید، اما ورزیدن و ورزه فکر میکنم که معادل خوبی باشه. being engaged in practice، حتی او حالا خواهیم دید در انتهای بحث امروز در تئوری صدق زائد بودن هم برخی از همین موضع ویتکنشتاین متأخر استفاده کردن. خب رورتی و ویلیام جیمز که از او نام بردم که از قهرمانان مکتب پرگماتیسم آمریکایی است، این نهلم بیشتر در امریکا پدید آمده است، در باب صدق وقتی که سخن میگوین معتقدن میشه صدق رو از روی پرگماتیسم تعریف کرد. خب این که چه آثار و نتایجی بر این مترتب است، من یکی دو تا از گیر و گرفت هایی که برخی آورده اند در مقام نقد تئوری پرگماتیسم اشاره می کنم و فکر می کنم این میزان از بحث برای این دوره کفایت می کنه. دوستان رو دعوت می کنم اگر مایلند در این باب اطلاعات بیشتری پیدا بکنن، هم برخی از آثار رورتی رو ببینن، هم مشخصا بحث های ویتکنشتاین متأخر رو، چون خیلی آبشخور این مباحث در حوزه صدق گفتن که بحثای ویتکنشتاین متأخر است، یعنی کسی که آمد و قصه ورزیدن و عمل رو و پرکتیس رو در باب معرفت، در باب معنا از این سخن به میان آورد و فی المثل توضیح داد که معنای یک واژه نسبت وسیقی داره با چگونگی کاربست آن در سیاق‌های مختلف. فی المثل شما واژه بازی رو از مثال‌های مشهور اوست دیگه. این گونه نیست که یک تعریف از پیش تعیین شده داشته باشید، پری از میشود existing pattern یا theoretical articulation، هیچ کدوم از اینها نیست. به میزانی که این واژه در سیاق‌های مختلف به کار بسته میشه، معنای واژه بازی شکل میگیره، تکوین مییابد، نه اینکه از پیش مشخصه. و این دقیقا در تخالف با نگاه اسنشیالیستیک بوده است. یک مثال مشهوری او داره، میگه شما به یک بچه در همین کتاب Philosophical Investigations، به یه بچه شما چگونه یاد میدی که بازی چیه؟ یه بچه که از شما سوال میکنه که بازی چیست، و بعد ادامه میده میگه که آیا این گونه است که شما میدونی بازی چیه و اون نمیدونه بازی چیست، یا فقط شما یه تعداد بیشتری بازی رو دیدید و اون ندیده؟ و به اون میگی این و چیزهای شبیه این بازی هم. میگه این فوتبال، این بسکتبال، این تنیس، این اسنوکر، شما تو ذهنت و در جیبت به تعبیر من تعریف مشخص و معینی از بازی نداری، چون شباهت ها و عدم شباهت ها میان بازی های مختلف بسیاره. هم شطرنج بازی، هم بوکس بازیه، هم اسنوکر بازی، هم فوتبال، هم والیبال، هم شرز میشود بسکتبال، همه اینها بازی های مختلف هن. similarities and dissimilarities میان بازی مختلف پخشه. به میزانی که شما اشتغال به عمل ورزیدن اختیار میکنی و بازی های مختلف رو میبینی و شباهت ها و عدم شباهت ها رو میبینی و پارتیسیپیت میکنی در این فعالیت معرفتی، معنای واژه بازی رو شما اکوار میکنی یا گراسپ میکنی. پس یک بچه اینگونه نیست، چون بحث لرنینگ میکنه، نمیگه بچه اینگونه نیست که ذهنش خالیه و ذهن شما کاملا پره. شما هم اگر بخوای یک تعریف جامع و مانع از بازی به دست بدهی، باید سپر بیندازی. اما سالها تجربه دیدن بازی های مختلف به شما مصادیق بیشتری از واژه بازی رو یاد داده. و در عمل لرنینگ هم همین اتفاق میفته. شما به بچه میگه این بازی، این بازی، این بازی، اون بازی نیست، و در این طیفی از سیمیلاریتیز و دیسیمیلاریتیز که بچه میبینه داره یاد میگیره که بازی چیه، نه اینکه بنشینه پشت میز و شما بهش یک خط بنویسی و تمام بشه، چون شما هم نداری اون رو که بخوای منتقل بکنی، چون در میان نیست اصلا چیزی تحت عنوان تعریف جامع و مانع و از پیش موجود از مفهوم بازی. به این میگه emerging pattern، یا دست کم شارحان او میگویند، یعنی یک الگوی بروز و ظهور پیدا کننده، نه pre-existing pattern. باری این خودش بحث مبسوطی میطلبه در مبحث شباهت خانوادگی و فامیلی ریزملنس. این رو ویتکنشتاین به تفصیل بحث کرده. مرادم از ذکر این امر به اختصار هرچه تمامتر این بود که قصه پرکتیس و اشتغال به عمل ورزیدن ارتباط وسیقی با معناداری و معرفت داره، و بر همین سیاق هم کسی مثل ریچارد رورتی و ویلیام جیمز در باب صدق کارآمدی که سخن میگویند، دست کم رورتی که این چنین بوده، جیمز رو نه، او از بلاز زمانی متأخرتر یا کم و بیش همزمانه ویتکنشتاین متأخره. الان سالی که جیمز فوت شد رو در خاطر ندارم به هر حال، اما رورتی قطعا تحت تأثیر ویتکنشتاین متأخر بوده و این نگاه به مفهوم صدق و کارآمدی انگاری و عرض می شود که پرگماتیزم رو در دل تئوری صدق، یا بگیم مهمترین مؤلفه مفهوم صدق، گنجاندن از آثار این فیلسوفان است. خب حالا نکته‌ای بود در انتهای عرایزم و بخش پرسش پاسخ بهش می پردازیم. اگر اجازه بدید بریم سراغ تئوری صدق زائد بودن، که آخرین تئوری صدقی است که من برای این سلسله جلسات در نظر گرفتم. چنانچه از اسم این برمیاد، در تئوری صدق زائد بودن که سخن نامتعارفی است و به نظر میاد که یعنی چی تئوری صدق زائد بودن، redundancy theory of truth، لب سخن قائلان به این نظریه این است که صدق اصلا یه محمول و وصف زائده، چرا که مندرج و منتوی در خود گزاره است. مندرج و منتوی در خود گزاره است. یعنی چی؟ یعنی که ما وقتی که راجع به صدق سخن میگیم، قرار نیست این رو به مثابه یک مؤلفه و پراپرتی در نظر بگیریم که بیرون از گزاره قرار داره و گزاره به اون متصف میشه. مثلا شما نگاه بکنید، همین صدق مطابقتی که ما ازش یاد کردیم، مطابق با این تلقی، گزاره برف سفید است متصف به وصف صدق میشه، درسته؟ یا گزاره مجموع زوایای داخلی مثلث در هندسه اقلیدسی برابر با 180 درجه است، یا گزاره فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه امضا شد، اینا متصف به وصف صدق میشوند. در نظریه صدق زائد بودن، برخلاف نظریات پیشین و مشخصا برخلاف نظریه صدق مطابقت، اولا صدق منسلخ از جهان پیرامون است و محمول و پردیکیتی نیست که بشه در جهان پیرامون اون رو سراغ گرفت که تعین و تقرری داشته باشه. بعد هم بازم تأکید میکنم هیئت تألیفیه کلمات در یک گزاره، یعنی نحوه ترکیب شدن اونها با یک دیگر، همون عبارت هست از صدق. صدق مندرج و منتوی در خود گزاره است. مثالی بزنم تا عرایزم روشن‌تر بشه. این مثال رو فرگه در مقاله مشهور تات میزنه. از نظر او اگر من بگویم بوی بنفشه ها را میشنوم، بوی بنفشه ها را میشنوم با این گزاره که بوی بنفشه ها را میشنوم صادق است، هم عرضه. یعنی من از نظر فرگه چیزی اضافه نکردم وقتی میگویم بوی بنفشه ها را میشنوم، بوی بنفشه ها را میشنوم. اگه این گزارش این هم عرض با بوی بنفشه ها رو میشنوم صادق است، یعنی اینجوری بگیم، حالا اگر شما بوی بنفشه ها رو میشنوم رو بگید که معادل با پی بالمثل، اگه معادل پی باشه میشود پی هم عرض با پی is true. به تعبیر دیگه شما وقتی که از اتصاف وصف صدق به گزاره مثل بوی بنفشه رو میشنوم خبر میدید، چیز تازه‌ای نمیگید. یعنی قراره که من مطابق با این تلقی، قرار نیست که بیرون از گزاره صدق رو جستجو بکنم، بلکه صدق محمولی زائده. صدق محمول زائده. توجه دارین ما در باب definition of truth داریم سخن میگیم دیگه، یعنی تعریف صدق مطابق با آنچه که دو نوبت پیشین گفتم. معیار صدق اینجا مد نظر ما نیست. شما ممکنه بگید که خب من چگونه گزاره صادق رو از کاذب تفکیک بکنم و تمییز بدهم؟ خیلی سخته در مقام عمل، اون ناظر به معیار صدقه. اما در مقام تعریف صدق کسی میتونه قائل به زائد بودن مفهوم صدق بشود. یعنی بگوید صدق محمولی است مندرج و منتوی در خود گزاره و ناظر به چگونگی تألیف کلمات در یک گزاره است. بوی بنفشه ها را میشنوم، چگونگی ترکیب و تألیف این گزاره ببخشید کلمات با یکدیگر در داخل یک گزاره، این خودش قوام بخش صدقه. به این معنا صدق یک مفهوم زائد است در این تلقی. یعنی ما قرار نیست که راجع به صدق به نفع مستقلی سخن بگوییم. دقیقا برخلاف تئوری صدق مطابقتی، برخلاف تئوری صدق کرسپاندنس، برخلاف تئوری صدق انسجام یا کوهیرینس و برخلاف تئوری صدق کارآمدی یا پرگماتیک. این شق و سنخ چهارم از اصناف چهارگانه صدق، و البته نمیگم فقط این چهار تاست، دقایق و ظرافتی هم داره، اما تا جایی که من میدانم مهمترین تئوری های صدق در معرفت شناسی و فلسفه منطق معاصر در این دو تا دیسیپلین این چهار تئوری هستن که ما بهشون پرداخته ایم. یعنی عرض می شود که گزاره پ صادق است، همان گفتن پ. حالا اگر بخوام از تعابیر ویتکنشتاین متأخرم استفاده بکنم، یعنی همین که شما میگی بوی بنفشه رو میشنوم، صدق مندرج و منتوی در خود این گزاره است. لازم نیست که یک پردیکیتی یه محمولی باشه بیرون از این که گزاره رو بدون متصف بکنیم، مثل تئوری صدق مطابقت، مثل تئوری صدق انسجام. اینا فرمودید این تئوری نسبتاً تئوری متأخریه، فکر نمی‌کنم قدمت 100 ساله بیشتر داشته باشه و خب صورت بندی های مختلفی داشته است. یک روایت از این رو یادم، یک کنفرانسی بود در دانشگاه شریف چند سال پیش که من ایران بودم، راجع به همین در دپارتمان فلسفه علم اونجا همین بحث بود و یک کسی مقاله خواند راجع به deflationary theory of truth، یا بگید نظریه صدق انقباضی، صورت بندی دیگری از همین نظریه است. تا جایی که من میدانم و استقصا کرده ام، میشه گفت فرانک رمزی، فیلسوف و اقتصاددان نیمه اول قرن بیستم که متاسفانه زود هم از دنیا رفت و نابغه‌ای بود چنان که در احوالش نوشتند، با ویتگنشتاین هم نشست و برخاست هایی داشت، اون ایامی که او در دوران فترت فلسفی در روستاهای اطراف وین به کار معلمی اشتغال داشت، ویتگنشتاین رمزی رفت به دیدار او و با هم گفتگوهایی کردند و گفتن که اون گفتگوها مؤثر بود در این که ویتگنشتاین بعداً در 1929 به بعد نوعی دخل و تصرف جدی در آرای فلسفی خیش کرد، اما زود از دنیا رفت. باری رمزی، فرانک رمزی، ظاهراً اولین کسی است که از این تعبیر استفاده کرده است، تئوری صدق زائد بودن، redundancy theory of truth. من همون اوائلی که از انگلستان برگشته بودم و کاروبار فلسفی و دانشگاهی خود رو شروع کرده بودم، یادم هست اگر اشتباه نکنم اولین مقاله تخصصی و علمی پژوهشی بود که من نوشتم به همراه یکی از دوستان و دانشجویان اون زمان من، که خوشبختانه بعدن انگلستان آمد و دکتری فلسفی خود رو هم گرفت، اون موقع فوق لیسانس خود رو تمام کرده بود و الان بازگشته به کشور و مشغول کار است. اولین مقاله‌ای که ما نوشتیم و تحت عنوان مفهوم صدق نزد ویتگنشتاین بود و اونجا کوشیدیم که توضیح بدیم چه تلقی از مفهوم صدق در آثار او میشه سراغ گرفت و اونجا بود که فکر میکنم حالا مقاله در کتاب سکوت معنای من منتشر شده که رمزی کسی بود که این تعبیر رو ابتداءً به کار برد و توضیح داد که میشه در باب صدق از این منظر هم سخن گفت. رد پای اون رو میشه در تراکتاتوس هم سراغ گرفت و البته در دوران ویتگنشتاین متأخر، اما من حالا قبل از اینکه اون فقرات تراکتاتوس رو بخوانم در انتهای بحث امروزمون و بعد هم ملاحظات دوستان رو بشنوم، بعید میدونم به بحث از توجیه برسیم، انشالله اون بمونه تئوری توجیه برای هفته آتی، میخوام که خود این رو بیشتر دربارش توضیح بدم و بشکافیم. ببینید قدری احتیاج به درنگ و تأمل داره. در تئوری صدق زائد بودن، اولا بازم تأکید میکنم قصه ناظر به تعریف صدق، definition of truth، ماهیت صدق، تعریف صدق، این یک، نه معیار صدق. دومم این که ادعا این است که صدق مندرج و منطوی در خود گزاره است. یعنی من وقتی میگویم بوی بنفشه ها رو میشنوم، مثالی که فرویگ زده، این همون بوی بنفشه ها رو میشنوم صادق است، دیگه لازم نیست صدق به آن اضافه بشه یا این گزاره متصل به وصف صدق بشه. شما کافیست مهارت زبانی مکفی داشته باشید، هیئت تألیفی کلمات در گزاره رو مد نظر قرار بدید، همین به شما صدق رو میده، نه اینکه صدق یه مؤلفه‌ای اضافه بر این باشه. به همین سبب به این نظریه میگن redundancy theory of truth، یعنی صدق یه محمول redundant، redundant یعنی زائد، redundant یعنی زائد، مثل یک لاستیکی که شما کاری ندارید، بدون اون لاستیک ماشین پیش میره، راه میره. به این معنا صدق یه امر زائده. خب البته این با تلقی شهودی ما از صدق خیلی فاصله داره. تا اوائل قرن بیستم هم چنان که گفتم و تا جایی که من میدانم این تعبیر رایج نشده بود، اولین بار فرانک رمزی بود که این اصطلاح رو به کار برد. بعد در اون مقاله که ما کار کردیم و اکنون هم مایلم فقراتی از تراکتاتوس رو بخوانم، لب استدلال و ادعای ما این بود که میشه فقراتی رو از رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین یا تراکتاتوس او در نظر آورد که مؤید تئوری صدق مطابقت، همون تلقی رایج از صدق، اما فقراتی هم است که مؤید نظریه صدق زائد بودن. دقیق فرمودید، این ادعای ما بود. مقاله خیلی بلنده و در اون کتاب هم هست، بخشایش هم خب خیلی فنی و احیانا ملال انگیزه، و دوستانی که فقط کار تخصصی و پژوهشی در این باب میکنن میتوانن اون رو در مطالعه بگیرن. در کتاب سکوت و معنای من چاپ شده، پیش از آن فکر میکنم در فصلنامه علمی پژوهشی از میشود که دانشگاه امام صادق منتشر شده بود، شاید هم فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، یادم نیست. اول مقاله اونجا چاپ شد، بعدن در کتاب من بازنشر شد. فقراتی از کتاب رساله منطقی فلسفی که مؤید نظریه صدق زائد بودن است رو براتون میخوانم و با استشهاد به پاره‌ای از فقرات ویتگنشتاین متأخر دیگه بحثم رو ختم میکنم و مشتاقم که ملاحظات عزیزان رو در این باب بشنوم. خب ببینید، در تراکتاتوس جایی میگوید که فقره 3.332 هیچ گزاره‌ای نمیتواند درباره خود چیزی بگوید. این ترجمه هم قاعدتا از ترجمه خود من گرفته شده که در کتاب رساله منطقی فلسفی ترجمه و شرح آمده است. هیچ گزاره‌ای نمیتواند درباره خود چیزی بگوید، چرا که نشانه گزاره‌ای نمیتواند در خود مندرج باشد. بعد میاد پایین تر، خوب دقت بکنید، فعل گزاره برخلاف گمان فرگه صادق است توی گیومه، یا کاذب است نیست، بلکه آنچه صادق است باید پیشا پیش متضمن فعل باشد. فقره 4.063 هر گزاره باید پیشا پیش معنایی داشته باشد، معنای آن نمیتواند به وسیله ایجاب یعنی تأیید به دست داده شود. در حقیقت معنای گزاره همان چیزی است که تأیید میشود. همین امر درباره سلب و غیره نیز صادق است. خب اگر این تلقی رو ما مد نظر قرار بدهیم، مراد آنچه که ازش مستفاد میشه این است که صدق مؤلفه‌ای در اداد سایر مؤلفه‌ها و اوصافی نیست که گزاره بدان متصف بشود، بلکه مندرج در خود گزاره است. میشه این چنین نتیجه گیری کرد که در سنت تراکتاتوس خانی یا رساله منطقی فلسفی خانی در لیترچر دو گونه نظریه صدق مختار ویتگنشتاین متقدم قرائت شده است، یکی مبتنی بر نظریه صدق مطابقت یا correspondence theory of truth، یکی هم مبتنی بر نظریه صدق زائد بودن یا redundancy theory of truth. همطور که عرض کردم در این تلقی در واقع صدق و کذب اموری مندرج و منتوی در خود گذارند و بعدم توجه داریم که صدق و کذب چنان که قبلا هم گفتم در تناسب و تلاعام با پروژه ضد روان شناسی گرایی فرگه امور ذهنی و سایکولوژیک نیستن، بلکه کاملا ابجکتیو و بیرونی هن. چون عنایت داره ویتگنشتاین که به اقتفای فرگه و تحت تأثیر او امر روان شناختی رو از امر فلسفی تفکیک بکنه و جدا بکنه. خب بیاین و یکی دو فقره هم از ویتگنشتاین متأخر بخوانم که او هم چنان که گفتند از کسانی است که یا این نهله فلسفی هم قویاً به نظریه صدق زائد بودن دلالت میکنه یا بران فتوا میدهد و عرائزم رو با صرفاً فتح باب راجع به بحث توجیه تمام بکنم که خود اون داستان عرض میشود مجال مبسوطی میطلبد. خب در ویتگنشتاین متأخر هم من اگر اجازه بدید فقره ای از کتاب خود رو بخوانم برای شما، یه چند سطری که همین معنا رو توضیح داده که او هم یکی از کسانی است که درباره صدق زائد بودن سخن گفته. فکر نمی کنم این تعبیر او به کار بسته باشه، اینا تعابیری است که عرض می شود بعدن به کار بسته شد. من حالا یه نکته در پرانتز بگم که مرتبط نیست با بحث ما اما یه نسبتی هم داره، هرچند نسبت ارگانیک فلسفی نداره. چند سال پیش آقای سروش یک بحثی داشت در دانشگاه وست‌مینستر لندن و راجع به نظریه مختار خود در باب عدالت سخن میگفتیشان و این گفتگو رو جان کین با ایشان هم کرد. اون گفتگو فکر میکنم صورت انگلیسیش شدهش هم منتشر شد، من که دست کم متنش رو کامل خواندم الان خاطرم نیست. یادم اونجا ایشون این نکته رو آورده بودند که همان گونه که رمزی از زائد بودن تئوری صدق سخن گفته است، من هم از زائد بودن مقوله عدالت سخن میگویم. ایشون یه تئوری داره تحت عنوان تئوری زائد بودن عدالت و به آن میگوید redundancy theory of justice، و در اون گفتگوی با جانکین همین رو آورده است. البته اختصاصی به اونجا نداره، در واقع در کتاب اخلاق خدایان و مقاله اخلاق خدایان کم و بیش از همین تحلیل پرده برگرفته است که به تعبیر ایشان در واقع عدالت مدلول و مابعضای مشخص و معینی در جهان خارج نداره، بلکه مجموعه فضائل رو همون ما عدالت مینامیم و قلمداد میکنیم. این رو در مقاله اخلاق خدایان ایشان آورده است در مقام نقد اخلاق برتر، و خب این نظریه رو گفته است. تا جایی که باز حافظم یاری میکنه این تعبیر اونجا به کار نرفته، نظریه زائد بودن عدالت، اما اینکه عدالت چیزی نیست جز جمیع فضائل دیگری که ما میشناسیم رو چرا، اونجا خب توضیح عرض میشود مبسوطی داده است. و لب اون مقاله هم این است که نمیشه به بهانه اخلاق برتری پاره امور رو موجه انگاشت، و در مقام نقد اخلاق خدایان است دیگه که ما اخلاق برتر نداریم. و خب اخلاقی که عموما نظام‌های استبدادی به آن تمسک می‌جویند که برای حفظ فلان امر بهمان کنش رو میشه انجام داد. بعد اون مثال مشهور استالین که برای درست کردن یک خاگینه باید چند تا تخم مرغ شکست، یعنی باید چند تا تخم مرغ فدا بشن تا خاگینه درست بشه. انعاد دارید ایشون در اون مقاله با این در میپیچه و توضیح میده که ما اخلاق برتری نداریم و استدلال میکنه، و چنان که آوردم مجموعه فضائل رو عدالت نام نهاده. بعدنه که از این به redundancy theory of truth یاد میکنه. من در سلسله جلسات سروش شناسی که 2 سال پیش در همین شهر برگزار شده، شاید پاره‌ای از عزیزان حاضر در این محفل اون فایل های صوتی رو شنیده باشند، هم در بحث از اخلاق شناسی عبدالکریم سروش به این قصه پرداختم به تفصیل. اینجا هم چون ذکر رمزی آمد، نام او به میان آمد و redundancy theory of truth، و چون ایشون در اون مصاحبه ذکر میکنه که رمزی از redundancy theory of truth یاد میکرد، منم میخوام از redundancy theory of justice یاد بکنم. باری البته در پرانتز بگم این مجال ما نیست، من یه ملاحظاتی دارم راجع به اون و فکر میکنم نیاز به چکش‌کاری داره و این میزان تا جایی که من میفهمم کفایت نمیکنه توضیح ایشون. بصیرت‌های خیلی خوبی توشه، در این حال باید یه نکاتی هم به نظر من بهش اضافه بشه، اما به هر حال نظریه‌ای است که ایشون ازش دفاع میکند و خب قابل تأمل و در سنت ما که تا جایی که من میدانم سابقه‌ای نداشته است. با پاره حک و اصلاح‌ها فکر میکنم که بصیرت‌های راهگشایی هم توش هست. باری پرانتز بسته. Redundancy Theory of Truth در آثار و آرای ویتکنشتاین متأخر هم چنان که دیدیم و توضیح دادم و الان فقره‌ای از کتاب را می‌خوانم، خب موضع مختار او به حساب می‌آید. بذارید این فقره رو براتون از کتاب بخوانم. آورده ام که عموم شارحان ویتکنشتاین متأخر بر این باورند که موضع مختار وی در باب صدق نظریه صدق زائد بودن است. در واقع از آنجا که ویتکنشتاین در دوره دوم فلسفه خیش جهان پیشازبانی را مفروض نمیگیرد، یعنی جهانی که مستقل از کاربر زمانه، و از آن آغاز نمی کند، بلکه مبدا عظمت او در تنسیق مدعیات فلسفی کاربر زبان در جهان است، اساسا نمیتوان از رابطه تطابقی میان گزاره نظیر برف سفید است و مطابق آن در جهان پیرامون سراغ گرفت. در اینجا نه مطابقی هست و نه رابطه ای تطابقی، معنا هم انان با کاربرد است و به میزانی که کاربر زبان ممارست می کند، همون بحث پرکتیسی که گفتم، و واژه رو در سیاق‌های گوناگون به کار می برد، معنای آن بروز و ظهور می کند و صد بر می آورد. پس معنای مفهوم صدق نیز ارتباط وثیقی با چگونگی به کار بسته شدن این واژه به وسیله کاربران زبان در سیاق‌های گوناگون دارد. مطابق با این تلقی صدق مفهومی متافیزیکی نیست، بلکه مفهومی زائد است و تنها اظهار یا انکار کاربر زبان برای احراز صدق و کذب آن کفایت میکند. در واقع نکته محوری اینجاست، در واقع بحث از صدق و کذب تو دیوم صدق و کذب در ویتکنشتاین متأخر به اظهار و انکار کاربر زبان تحویل میشود. به اظهار و انکار کار برای زبان. یعنی صرفا کافی است که اظهار بکنی یک امری رو، همون که گفتیم بوی بنفشه ها را می شنوم، در همین اظهار صدق و کذب مندرج است. مدلول این سخن این است که صدق مقوله‌ای زائد است و اتصاف گزاری مانند پی به وصف صدق از امری ناگفته و جدید پرده بر نمی گیرد و داده جدیدی درباره پی به ما نمی نهد. اون وقت دو تا نقل قول هم من آوردم، یکی از کتاب ویکنستاین لکچرز که مجموعه لکچر های او در کمبریج سالهای 1930 تا 1932 بوده است که بلک آکسفورد چاپ شده، بلکفیل چاپ کرده، و دیگری هم ویکنستاین لکچرز آن دی فاوندیشنز آف ماتماتیکس، یا عرض می شود سخنانی های ویکنستاین درباره مبانی ریاضیات. این دو تا نقل قول رو هم از این دو کتاب آوردم و در کتاب ترجمه و شرح رساله منطقی فلسفی گنجاندم. فقره اول این است که گفتن گزاره پی صادق است همان گفتن پی است. ببینید، گفتن گزاره پی صادق است همان گفتن پی است، یعنی چیزی اضافه نمیشه به گزاره پی با اعلان آن، بلکه همان از میشود صدق ریدیوس میشه، تحویل میشه به اظهار و انکار. و فقره دوم، اغلب جمله هایی درباره صادق و کاذب میشنویم. در این موارد باید از بکار بردن واژه های صادق و کاذب به کلی پرهیز کرد و روشن کرد که گفتن پی صادق است صرفا بیان کردن پی است و گفتن پی کاذب است تنها انکار کردن پی یا بیان کردن نات پی است. سخن از آن نیست که پی به معنای دیگر صادق است، بلکه سخن از بیان کردن پی است. دقت میفرمایید دیگه، به صراحت میگه که گزاره پی صادق است هم عرض با گفتن این که پی، با گفتن شما میگی پی، این هم عرض با پی صادق است. پس مدلول این تلقی این است که صدق محمولی زائده و چنان که آوردن متضمن چیزی بیش از اظهار یا انکار زبانی کاربر زبان نیست. وقتی من میگم کتاب روی میز است، حالا مثال دیگری بزنیم، در خود همین گزاره صدقش مندرج است و لازم نیست من به جهان خارج مراجعه بکنم و عرض می شود که تطابق یا عدم تطابق اون رو سراغ بگیرم. اینا فرمودید به این معناست که ویکنشتاین متأخر از صدق زائد بودن سراغ می گیره و اون رو توضیح می دهن. خب تصور می کنم که بحث رو ما همینجا نگه داریم، کفایت می کنه و انشالله نوبت آتی بحث از نظریه توجیه رو آغاز میکنیم. من یه توضیحی هم در حد دو سه دقیقه قبل از این که ملاحظات عزیزان رو بشنوم، چون که وعده کرده بودم راجع به نظریه توجیه بگم، خیلی خیلی کلی، حالا که بحث از صدق تمام شد و انشالله بحث مبسوط رو نوبت آتی میکنیم. خب تئوری صدق زائد بودن و تئوری صدق پرگماتیسم رو امروز دیدیم. با بحثی که کردیم، ما در واقع اگر معرفت عبارت از باور صادق موجه باشد و پس از اون توضیحات مبسوطی که راجع به خود سه مؤلفه بودن معرفت، باور صادق موجه و مشکله گتیه توضیح دادیم و نکاتی که در تفکر نقادانه ذکر کردم، برخی از نکات متدولوژیک رو که انشالله بعدن هم در ادامه جلسات اون رو پی میگیریم، ما اکنون بحثمون در باب صدق تمام است. یعنی از این مؤلفه های سگانه قوام بخش معرفت من نقشه راه رو فقط دارم یادآوری میکنم. ما الان آمدیم و تئوری های چهارگانه راجع به صدق رو به تفصیل بررسی کردیم و دیدیم که خود معرفت چیه، تفاوت معرفت از روانشناسی یا روانشناسی معرفت و وجودشناسی معرفت، پروپوزیشنال نالج بودن یا معرفت گزاره‌ای بودن رو توضیح دادیم به تفصیل. و بعد برای اینکه این رو بهتر دریابیم، تئوری‌های صدق رو تا کنون بحث کردیم، از هفته آتی به مدت دو هفته یا شاید هم سه هفته تئوری‌های توجیه رو بررسی می‌کنیم. پس از آن می‌ریم سراغ تئوری‌های باور و بعد این میشه تعریف معرفت یا nature of knowledge. ولی وقت بعدن راجع به source of knowledge یا منابع معرفت هم که یه توضیحی جلسه دوم داده بودم، انشالله تکمله و تتمه اون رو بعدن ذکر می کنم. یک جلسه راجع به scope of knowledge یا قلمرو معرفت هم سخن میگم و این بحث دقیقا ناظر به آراء شکاکان یا سکپتیکاس و نقد سکپتیسیزم است که خب دقیقا شکاکان حرفشون این است که ما معرفت نداریم در جهان پیرامون و فکر میکنن همه این بحث های معرفت شناختی یک گیر و گرفتی داره. پس ما هم راجع به nature of knowledge یا ماهیت معرفت بحث کرده این و تتمهش رو بحث خواهیم کرد، بعد source of knowledge و در انتها scope of knowledge. این جلسه جلسه ششم بود و حدودا ما 7 جلسه دیگر فکر میکنم داشته باشیم. میکوشم که در اونها تتمه این مباحث رو با یکدیگر از نظر بگذرانیم. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست در انتها که در معرفت شناسی جدید روی توجیه خیلی تاکید میشه. من قبلا همین رو گفتم، اتفاقا در برخی از پرسش هایی که در شبکه تلگرام از من میشود در جلسات پرسش و پاسخ زنده اونجا هم ذکر کردم، اینجا هم تاکید میکنم جهت اطلاع احیانا دوستانی که در این باب چنان که باید دقت کافی نمی کنن، ما از اثبات دیگه باید دست بکشیم در جهان جدید و مباحث معرفتی. اونقدر که من میفهمم تماما بحث جستیفاید کردنه. ما صرفا شاید در منطق و ریاضیات بتونیم از پروف سراغ بگیریم. این که من یه ادعایی داشته باشم بگم من اینو اثبات کردم فلان جا، امروزه دیگه این سخن چندان عرض می شود وزنی نداره. اثبات ما نداریم، یعنی اگر مراد از اثبات کلیت و ضرورت و دوام یک گزاره باشه، شما دلیلی اقامه کردی، مادامی که اون دلیل موجهه و علیل نیست، خب میشه بگی به اون امر معرفت داری. اما این که من بگم اثبات کرده ام فلان امرو، گذشتگان ممکنه میگفتن، امروزه در ترازوی معرفت شناسی جدید اینقدر وزنی نداره. نه اینکه ما معرفت نداریم، چرا، من که شخصا خوب به معرفت باور دارم، شکاک نیستم، اما ما این زوری که ادله ما دارن، زوری که ادله ما دارن قوام بخش معرفت ما، نه اینکه من میگم اثبات کردم. حالا یه نکته عرض بکنم، یه نقدیست به دوست عزیزمون آقای محسن کدیور و بعضی از اوقات در نوشته‌هاشون دیدم در همین چیزا ازشون سوال میکنن، مثل همین سوالایی که از من هم میپرسن. دیدم راجع به ارتداد مثلا گفته بودن، ایشون گفته بود که بله من در فلان مقاله اثبات کردم که عرض میشه ولی مبتنی بر روایات نمیشه از ارتداد کسی که رأیش رو در باب دین عوض کرده و اون مجازات سنگین دفاع کرد. خب منم خودم هم رأیم با ایشون، مقاله هم در نقد ارتداد از منظر اخلاقی نوشتم، اما با این سخن چند جا دیدم ایشون میگن من اینو اثبات کردم. اثبات نداریم ما، شما یه رأی داری، دیگران هم یه رأی دیگری دارن. بله مادامی که شما دلیل داری نباید از موضع دست بکشی، اما اثبات دیگه دورانش گذشته، چون اثبات یعنی کلیت و ضرورت و دوام به تعبیر خودم ها. که الان جز در حوزه منطق و ریاضیات و پاره این همانی ها دیگه نمیشه از اثبات سخن گفت، پروف تختش از بام بر افتاده. اونی که مهمه جستیفیکیشنه، خیلی هم مهمه، من برای فلان مدعا بهمان مدعا دلیل اقامه کنم، مادامی که این دلیل ها موجهن مدعای من هم معرفت بخش. اما اگر دلیل من علیل باشه یا امروز موجه باشه، دو سال بعد معلوم شد که این سوراخه یا حتی بطلانش بر خودم مشخص شد، اون وقت اون گزاره دیگه معرفت بخش نیست. پس نیایی مثلا از اثبات سخن بگیم، اثبات چون متضمن کلیت و ضرورت و دوامه. خب کجا گفتن این مدعیات ما ضرورت داره؟ من خودم رو میگم، مثلا در باب حجاب مقاله نوشتم، در باب ارتداد مقاله نوشتم، راجع به عرفان مدرن مقاله نوشتم، الان که با شما سخن میگم فکر میکنم اینا موجهن، اما نمیشه بگم من اثبات کردم که در باب حجاب یا در باب ارتداد یا در باب عرفان مدرن یا در باب فلان موزه فلسفی این حرف اثبات شده. یعنی چی؟ یعنی تا ابدالآباد هست؟ نه، کی گفته؟ تنتتیبه، همه اینها اجالین مادامی که ما دلیل داریم. به همین سبب ما انشاءالله روی توجیه که بحث مبسوط خواهیم کرد، اهمیت اون در معرفت شناسی جدید به همین سبب است که آرگومنتیشن اینجا محوریت داره، یعنی استدلال ورزی، و به جای اثبات ما از استدلال باید بیشتر سخن بگیم. و البته به قول بو علی سینا، نحن ابناء دلیل، یعنی ما فرزندان دلیلی، مادامی که دلیل در دست داریم مدعای خودمون رو ول نمی کنیم. البته اما از اثبات آن که متضمن کلیت و ضرورته به نظر من بهتر سخن نگیم جز در وادی ریاضیات و منطق. خب با این عرض می شود نکته انتهایی، این به مثابه فتح باب و ورود به نظریات توجیهی که گفتم منزلت فوق‌العاده مهمی در معرفت شناسی معاصر داره و خوبه که همه ذهن و ضمیر ما جستیفیکیشن بیست بشه، یعنی به جای همه چیز سراغ جستیفیکیشن رو بگیریم در هر ادعایی که میکنیم و نسبت سنجی میان مدعا و دلیل، دلیلی که قوام بخش مدعاست. و حالا راجع به تئوری های مختلف توجیه به تفصیل ان‌شاءالله سخن میگیم. اگر ذهن ما جستیفیکیشن بیست باشه فکر میکنم خوب میتواند مدعیات مختلف رو محک بزنند. در تفکر نقادانه هم آنچه که بیش از هر چیزی بحث میشه و بر صدر نشینه این است که شما برای مدعای خود چه دلیلی دارید. حالا اون رو یا به نحو آرگومنتتیو و آرتیکولیتد عرضه میکنید، یعنی میگید مقدمه اولی، مقدمه دوم و نتیجه، یا اینکه علل اصول میشه اون رو در این قالب تبیین کرد. دلیل و میزان حجیت دلیل است که میتواند مایندست و ستاپ بیلیف ما رو سامان ببخشه. خب از توجه شما سپاسگزارم. ببخشید قدری عرائض من به درازا انجامید، اما خرسندم که علی ای حالن وارد مبحث توجیه شدیم و جایی نگه داشتیم ماشین رو که از هفته آتی همونجا رو بتونیم روشن کنیم، دوباره استارت بزنیم و پیش برمیم و دوستان بین آسمان و زمین انشالله نمانده باشن. من منتظر ملاحظات عزیزان هستم. برای دو پرسش یا سه تا وقت داریم که پس از آن هم باید کلاس دیگری رو آغاز بکنیم. ممنون. بس بفهم
خسته نباشه دوستا، خیلی ممنون. من در مورد پراگماتیسم یه سوال داشتم و یه سوال چند قسمتی دارم. در مورد در واقع معنادار بودن گزاره ها یه سوال اساسی داشتم. در مورد پراگماتیسم شما میدونید که قبل از کوپرنیک هم با وجود اینکه باور صادقی نداشتن نسبت به کرات آسمانی میتونستن حوادث رو پیش بینی بکنن، یعنی نتایجی که به تئوری دیگه‌ای میتونستن به حسب اتفاق میتونستن مثلا کسوف یا خسوف خورشید رو با پیش بینی بکنن. و در حالی که این یک جور پراگماتیسم، یعنی بر اساس اینکه نتیجه میگرفتن از تئوریشون نتایج درستی میگرفتن، یعنی در عمل درست در میومد ولی واقعا باور صادقی نبود. و این چه مشکلی هست در نظریه پراگماتیسم که ما این حالت رو داریم؟ و آیا ابطال پذیری با نظریه پراگماتیسم کجا قرار میگیره؟ آیا رابطه‌ای داره با ابطال پذیری که آقای پوپر مطرح کرده، رابطه‌ای داره با نظریه پراگماتیسم؟ و آقای دکتر سروش قبل از سالیان خیلی گذشته در مجله کیان یک مقاله داشتن تحت عنوان آزمون عقیده دینی که میگفتن که عقیده، چون قرائت‌های مختلفی از عقیده دینی هست، شما نگاه کنین کدومشون منتج به مکارم اخلاق میشه در عمل، یعنی ما احتیاج داریم در عمل ببینیم چه نتایجی میده. آیا این یک جور تئوری پراگماتیسمیه یا این تئوری دیگه‌ای هست؟ اون سوال اساسی هم که در مورد در واقع واحد معنا رو گزاره میگید به صورت اساسی، این سوال خیلی اساسی بیسیکه. میدونید که مثلا در تحقیقاتی که آقای پیاژه کرده در مورد مراحل تکمین کانسپت در بچه ها متوجه شدن که اینها قبل از اینکه با کلمه آشنا بشن و قبل از اینکه با گزاره آشنا بشن میتوانند باورهای صادقی داشته باشن. یعنی اگر شما به عنوان مثال اونجوری که اینها رو امتحان کردن میدونستن که چیزی که از جلوی چششون خارج میشه این از بین نرفته، بلکه این وجود داره و جا شده، علارغم اینکه مسلط نه به کلمه بودن نه به گزاره. آیا این بچه ها باور صادق موجهی دارن یا نه؟ اگر دارن چگونه است که از واحد معنای گزاره استفاده نمی کنند؟ حتی در مورد حیوانات ما میتونیم، حیوان ها باورهای صادقی دارند و به وسیله اون باورهای صادقشون زندگی میکنند و موجه شون که دارن باید زندگی میکنند، حتی اقل از زاویه پراگماتیسمی موجه. و اینها مسلط به گزاره نیستند. چگونه ما میتوانیم واحد معنا و واحد صدق رو مختص بکنیم؟ من مطمئنم که بخش عمده‌ای تایید دارم که گزاره است و واقعا بسیاری از جاها معنا به گزاره است، ولی من میگم آیا ما میتو حق داریم که محدودش بکنیم به این یا نه فراتر از این؟
بله، عرض میشود که خب نکات متعددی رو همطور که گفتید طرح کردید و ممنونم از توجه شما به بحث. من به دو سه تا از اونا میپردازم و یکی از اونا رو نوبت آتی انشاءالله بهش اشاره خواهم کرد. از ابطال پذیری آغاز بکنیم، یا رفیوتبیلیتی که گفتید پاپر ذکر کرده، کارل پاپر، و نسبت اون با بحث از عرض می شود که پرگماتیزم. بله، حقیقتش پاپر بحث معرفت شناختی به معنای اخص کلمه طرح نکرده، او در مقام تفکیک و تمییز علم از شبه علم بوده و اینکه چه چیزی قوام بخش گزاره های علمی است، عنایت دارید، و در مقابل حلقه وینی ها موضع گرفته. میدانید اونا موضعشون وریفیکیشن بود یا وریفایبیلیتی، به اصطلاح تحقیق پذیری، از روی حلقه وین اینو طرح میکردن و پاپر آمد و در نقد اونها به جای وریفایبیلیتی از فالسیفایبیلیتی یا از ابطال پذیری سخن گفت، اگر اونها از اثبات پذیری یا تأیید پذیری، حالا اثبات شد بهتر هم باشه، تحقق پذیری. بله، اینا معادله هست که در فارسی براش گذاشتن، verifiability یا verification و verificationism. در مقابل اونها از verifiability سخن گفت، یعنی در مقابل اونها از falsifiability سخن گفت، یعنی ابطال پذیری، یعنی آنچه قوام بخش یک امر علمی است این است که اون علل اصول ابطال پذیر باشد. اون سخنش این بود، یعنی میشه آثار نتایج معرفت شناختی هم از آن اتخاذ کرد، اما اولا در حوزه فلسفه علم سخن گفت پاپر. توجه فرمودید؟ این از اون پرسشتون اولا. پس نسبت مستقیم با تئوری صدق پرگماتیزم و بحثای معرفت شناختی نداره اولا و به ذات، بلکه در مقام نقد موضع اعضای حلقه وین است اولا، و ثانیا توضیح دادن و به دست دادن ملاکی برای تفکیک علم از شبه علم. در باب مقاله کارنامه کامیاب پیامبران که همطور که گفتی در دهه 70 شمسی در نشریه کیان منتشر شد، ببخشید، بله، آخه این جالبه در ذهن من آمد، کارنامه کامیاب پیامبران، چون از حیثی با این قرابتی داره، جالبه که در ذهن من آمد. بله، عقیده و آزمون، مقاله این بود، عقیده و آزمون، که ایشون در مقام آی سروش در مقام توضیح این امر است که عقاید در بستر تاریخ آزمون می شود. این چنین است دیگه. مقاله در نشریه کیان چاپ شد و بعدن هم در کتاب فربهتر از ایدئولوژی، فکر می کنم، و بحث و گفتگوهای البته بسیاری رو هم برانگیخت. یادم پاری از اعضای جماعت ملی مذهبی، دوستان ملی مذهبی ما، هیچ نپسندیده بودن اون مقاله رو، اون موقع یادمه. حالا ببینید، بحث دین شناسانه که اینجا نمی کنیم، اما اینجوری میتونم بگم بله، یعنی در عقاید و آزمون، عقیده و آزمون، سخن این است که از حیث دیگری هم میشه در کارنامه ادیان نظر کرد. من به همین سبب یاد اون مقاله کارنامه کامیاب پیامبران افتادم، و یه آزمون تجربیه. بله، این درسته، یعنی ایشون اونجا استدلال میکنه، اتفاقا تعبیر جاستیفیکیشن رو هم به کار میبره فکر میکنم از آلسون و دیگران، و توضیح میده میشه از منظر الهیاتی در یک نظام دینی نظر کرد، میشه بحثای الهیاتی کرد، میشه بحثای انتزاعی کرد، در این حال نظر کردن به عقاید و جاری و ساری شدن و لف و نشر اونها در بستر تاریخ هم یک امریست، و به تئوری مارکسیزم فی المثل اشاره میکنه، و اینکه در مقام عمل هم این تئوری دست کم در اتحاد جماهیر شوروی به ادعای بانیان و قائلان به آن آزمون شد در بستر تاریخ. میدونید من میخوام بگم که لزومی نداره کسی تئوری صدق پرگماتیزم به این معنا داشته باشه و از این سخنان بگوید. شما اگر به هر حال حساس باشی به عالم تجربه، یعنی براتون عرض می شود آنچه که در عالم واقع محقق می شود هم اپیستمیک ولیو داشته باشه، که حرف آقای سروش هم با منتقدان و با دینشناسان این است که فقط خصوصا با جامعه روحانیت ما این است که فقط بحثای الهیاتی انتزائی بار ما رو بار نمی کنه، باید به صحنه عمل هم نظر کرد. نمیشه بگید اون مکتب هیچ عیب و ایرادی نداره، هر چه که هست از گیر و گرفتایی است که ما ایجاد کردیم. نه، آزمون شدن عقاید در بستر تاریخ هم واجد بصیرتایی است و به این معنا معرفت بخش و بصیرت زاست. به این معنا فکر میکنم تئوری صدق ایشون فی الجمله تا جایی که من میدانم تئوری صدق مطابقت هست و لزومی نداره کسی به pragmatic theory of truth به معنای فنی که امروز صحبت کردیم باور داشته باشه تا از این سخنان بگوید. این توجه دادن و توجه کردن به قصه عرض می شود مقام عمل و تحقق است و نه منحصر ماندن در بحث و فحص های نظری. خب این پس از تحولاتی است که در مغرب زمین هم رخ داد دیگه، در بستر الهیات جدید شما میبینید از سده های پیش به این طرف پاریز الهیدانان از این صنف بحث ها هم کرده اند. در میان ما کمتر جاری و ساری بوده، خوشبختانه در دهه های اخیر البته بیشتر شده است. در اون ژانر و سیاق باید این مطلب رو ببینید. این هم از پرسش دومتون. من سومی رو هم پاسخ بگویم که ناظر به عرض می شود که معناداری گزاره بود و آنچه که شما اشاره فرمودید به پیاژه و اون کارهایی که کرده است و اینکه چرا واحد معناداری گزاره است.
خب
بله، ببینید این رو میشه این چنین گفت اگر شما بخواید از این موضع دفاع بکنید یا رو توضیح بدهید. حالا من شبهه را قوی تر میگیرم، همین بحثایی که الان میکردیم من در این بحث به واژه بازی مگه ارجاع ندادم و گفتم مفهوم گیم مطابق با بحثای ویتگنشتاین یک تطوری پیدا میکنه، سعی پیدا میکنه معناش ببخشید با عطف نظر کردن به عالم خارج. پاسخی که کسانی مثل فریگه یا ویکنشن متأخر به این میدهن این است که درسته که شما از واژه بازی اینجا یاد میکنید، اما این تصور یا کانسپت هم در دل یه پروپوزیشنی که معنا پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی میگم که این بازی، بعد چی دارم میگم؟ میگم این بازی است، این یک بازی است، اون یک بازی است، این یک بازی نیست. درسته؟ This is a game. This is a game. That is a game. This is not a game. بازم یه تصدیقه، بازم یه گزاره است. فقط نگفتم بازی، نه فرمود، یعنی این درسته که به ذهن متبادل میشه و مفاهمه و مخاطبه برقرار میشه، اما در واقع این یعنی این یک بازی است یا آن یک بازی است، فلان یک بازی نیست. حالا فرقی نمیکنه چه نگیشن چه از میشود سلب چه ایجاب، الا ایه حالن باز از طریق گزاره است که مفهوم یا تصور به قول شما افاده معنا میکنه یا معناشو پیدا میکنه. دقت دارید؟ ببینید من باز یادمه در یکی از کنفرانس سالانه ویتگنشتاین یک کسی پیپری میخواند و همین بحث رو میکرد که کانتکست پرینسیپل یا اصل بافت فریگه خب در تراکتاتوس خیلی رد پا داره. خود او در فقره 3.3 به صراحت اشاره میکنه به کانتکست پرینسیپل فریگه، اما در ویتگنشتاین متأخر چطور؟ او داشت استدلال میکرد که کانتکست پرینسیپل به این معنا مفروض اونجا اشاره نکرده، اما در این حال آنچه که محوریت داره این است که ما در دل این تصدیقات است که معانی واژگان رو در میابیم یا سر بر میآورد، یا به توضیحی که امروز هم گفتم ایمرجینگ تصوری است که حالا بخوام از این تعبیر استفاده کنم از دل یه تصدیق سر بر میآورد. به این معنا همچنان حالا اون توضیحی که شما گفتید پیاژه یا هرچی، درسته بچه‌ها اینجوری اکوایر میکنن مینینگ رو به دست میآورن، اما در واقع بله بله از دل یه تصدیقه که این تصورات معانی خودشون رو و سعی معانیشون پیدا میکنن. دقیق فرمودید، حال به این از این منظر نگاه بکنید. خب بله شما هم بفهم آها بلندتر بفهمید بله آها بله بسیار خوب. پس کجاش رو یعنی مد نظرتون بود مشخصا؟
البته حالا من آزمون در میدان عمل بود که بیشتر مد نظرم که در آزمون در میدان عمل رو اگر ما مبنای صدق قرار بخوایم بدیم، در جایی به نظر شما به بنبست بر نمیخوریم چون به هر حال در میدان عمل یعنی در یک ظرف اجتماعی باید آزمون بشیم این نظریه و به هر حال متغیرهای دیگری هم ممکن دخیل باشن در این فرایند که قبلش خودستون قبلش تشفرم به شما داشتیم حکم زیاد شدن اون متغیرها همونجور که فرمود متغیرهای مختلف ممکن تو ظرف باشه و تأثیری که در فرایند نهایی محصول نهایی میذاره برای تمامش وقت به حساب صادق بودن یا نبودن اون نظریه واریز بشه.
یه مثال میزنین اگه در ذهن داری چیزی بله.
فرض میکنم مثلا من ساده ترین چیزی که داشتم باهاش صحبت میکردیم نظریه پایان تاریخ مثلا فوکویاما نظریه پایان تاریخ فوکویاما ایشون با رویکرد به چین به خصوص با رویکرد به چین قائل به این نظریه شد موارد متعددی بود ولی مهمترینش این مدت زیادی نگذشت اتفاقا و نظریه به بوته عمل هم در آمد البته هنوز ما راه زیادی طی نکردیم که آیا لیبرالیسم آخر قضیه هست پایان تاریخ هست یا نه ولی همون موقع بسیاری از نظری پرزوم من جمله هانتینگتون این ایراد رو ایشون گرفتن که صرفا تو بوته عمل اون هم با توجه فقط به یک کیس عملی ما نمیشیم اعلام این قضیه رو بکنیم پایان تاریخ رو اعلام کنیم الان خوب گذاشت زمان ببینیم خب درست دارن میگن شاید اون تغییراتی که صرفا لیبرالیسم در حوزه اقتصاد ایجاد کرد در چین در سایر حوزه ها ایجاد نکرده حالا اون جمعیت روستایی و چه دیگه که حالا مبحث بحث جامعه شناسی هستش و تغییرهای دیگه هم اینجا بودن شاید اگر در یک محیط دیگه بود در یک محیط آزمایشگاهی دیگه شاید این نظریه میتونه صادق باشه ولی متغیرهای دیگه رنج خودش رو به اون نظریه تحمیل کردن و یا فرض کن ما نظریه مثلا انقلاب بهار عربی رو مطرح میکنیم وقتی اینجا یک جوری از جنس معرفت شناسی خارج داریم میشیم ولی خب نمیدن وقتی بحث
هم میشه
مجبور اینو بگیم
نه خوبه بفهمید خب
اگر ما صرفا بخوایم حالا نظریه مثلا مثل نظریه های جناب بیات رو آسف بیاتی در مورد بحثای طبقه ضعیف و طبقه متوسط مصر میکنن خواهیم در اینجا در نظر بگیریم با توجه به اون خب ما میتونیم به بهار عربی برسیم ولی وقتی در میدان عمل ممکنه ما واقعیت های دیگه هم داشته باشیم واقعیت هایی که از فرا منطقه مثلا مؤلفه های پارامتر هایی که تو منطقه اعمال بشه و نهایتا حرکت به یه نقطه مطلوب مثلا قدرت های فرا منطقه ای باشه یعنی صرفا همش نمیشه به حساب مثلا فرض کن جنبش کارگری جنبش ضعیف مثلا ناتوانان یا جنبش نان واریز کرد و اینجا نظریه مثلا آقای بیات در مورد شورش انسان ها ممکنه یک جایی به بنبست بخوره چون در این ظرف پارامترهای دیگه هم وارد بودن
بله عرض می شود که حالا دیگه بحث رو جمع میکنیم نکته خوبی اشاره کردید در تکمیله بحث دوستمون مثال های انضمامی هم زدید حالا من یه خاطره بگم اتفاقا آقای آصف بیات که اشاره کردید پروفسور آصف بیات که واضع اصطلاح پوست اسلامیزم هستن دیگه اون اصطلاح پوست اسلامیزم یا پسا اسلامگرایی با اسم ایشون گره خورده در لیترچر چند ماه پیش هم یه کنفرانسی بود در دانشگاه کوینز کانادا من هم بودم پدر هم بودند ایشان هم بودن دو تا کینوت اسپیکر کنفرانس پروفسور آصف بیات بود و عبدالکریم سروش من یه گزارشی هم از آن نوشتم و چاپ شد در نشریات سایت های خارج کشور تحت عنوان اسلامگرایی و پس اسلامگرایی و اتفاقا در اون کنفرانس حالا این که شما میگید و تاکی که ایشون داشت کنفرانس دو روزه بود من هم مقاله خواندم راجع به همین تحولات جهان اسلام بود خیلی کنفرانس خوبی بود توضیحات مبسوطی راجع به تحولاتی که در مصر رخ داده در ترکیه خیلی بحثایی راجع به حزب عدالت و توسعه شد راجع به ظهور بنیادگرایی یا نو بنیادگرایی و تفاوتهایی که فی المثل در عربستان در قطر در خصوصا پاکستان افغانستان گروه ها با هم دارن و وضعیت سوق الجیشی منطقه. البته اینا همه اسکالر بودن، کسی پولیتیشن نبود در کنفرانس، همه اسکالرهای خاورمیانه بودن که از منظرهای خودشون بحث میکردن. اتفاقا یه نفر پیپری خون در نقد این موزه آسف بیات، این که الان شما گفتید و گفت این حرفایی که شما زدید راجع به عرب اسپرینگ و توضیحاتی که دادید خب با تحولات کنونی مصر و آنچه که بعدن رخ داد بخشایش نمیخونه، این برگشت دوباره حالا به هر دلیل و علتی که بود، از اخوان بگیرید تا سرپرآوردن اگر اون کودتا باشه اسمش، آنچه که السیسی نامدن سر کار. باری مرادم اینه، من خلاصه میکنم، فقط میخواستم آنچه که شما گفتید رو بگم که خب قدری کانکریتایزش هم کرده باشم. حقیقتش از منظر معرفت شناختی پاسخ اینه که او نظریه خودش رو داد، یک سری شواهدی داشت آقای آصف بیات فی المثل راجع به اینکه چرا عرب اسپرینگ رخ داد، یا پیش بینی کرده بود که یک چنین چیزی پدید میاد. اگر این چنین باشه، خب پدید آمد، یه بخشیش رو ندیده بود. یعنی حالا بخوایم از تعابیری که دوستمون آوردن از پاپر بخوایم استفاده بکنیم، حالا اون بحث علمی بودنه، اما به لحاظ معرفت شناختی بخوایم بگیم یه مبتلی داشت این و نشان داده شد که یه جاهایش ناقص بوده و اون مدعا باید دوباره صورت بندی بشه، دوباره ریفریم بشه و پاره از نواقصش دیده بشه. و به این معنا شما همین که عرض کردم کافیست که به لحاظ معرفت شناختی قائل به این باشید که پرسپشن یا ادراک حسی یا به هر حال آنچه که در جهان خارج رخ میدهد هم قویاً ریزش میکنه در ستاپ بیلیف شما و نظام معرفتی موجهتون. اگر این باشه که خب خیلی ها به این باور دارن، خب میشه فهمید که خب اون نظریه گیر و گرفتاری داشته. فقط یه نکته هم بعد مد نظر قرار بدیم، بعضی از مواقع یه نظریه رو میشه ریوایز کرد، امندش کرد، ریوایزش کرد، اصلاحش کرد. یه وقت هم هست که نه دیگه اینقدر به قول لاکاتوش، اگر اون تفکیک میان کور و پروتکتیو بلت، یعنی اون هسته و کمربند محافظتی رو، اگر شما پاری از مشکلاتی که پدید میاد کمربند محافظتی گرفتار بشه، اگر بتونید اون رو ریوایز بکنید، عرض میشود اصلاحش بکنید، خب میشه همچنان این کور رو نگه داشت و با اصلاحات دخل و تصرفاتی اون رو صورت بندی نوینی کرد. اما از جایی به بعد اگر اون نشه، خب دیگه به حال نظریه فرو می‌ریزه دیگه. همون اتفاقی که در تاریخ علم هم ما وقتی که نگاه می‌کنیم رخ داده. میخوام بگم از لازم معرفت شناختی هم میشه این دو توضیح داد. بازم تاکید میکنم در پاسخ به دوستمون چنان که گفتم، لزومی نداره تئوری صدق شما پرگماتیسم باشه اگر بخواد برای این شواهد و لحاظ کردنشون جای قائل باشید، که هستن عموم عقلا چنین رأی دارن، چنان که مستحضرید. نمیگم منافاتی داره با پرگماتیسم، این طرفش رو میگم، میگم لزومی نداره تئوری صدق به شما پرگماتیسم باشه. بفرمودید به تعبیر دیگه کسی میتونه پرگماتیست در صدق باشه، این سخنان رو بگه، در این حال پرگماتیست هم نباشه، اما در نظام معرفتی خودش توجه و تنبه دادن به این شواهد رو حتما لحاظ بکنه. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. انشالله هفته آتی بحث از نظریه های توجیه رو طرح میکنیم و مباحث رو پی میگیم.